أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در این بود که بنابر تصویر اعم از صحیح و فاسد آیا ما چه جامعی برای اعم از صحیح و فاسد می توانیم تصویر کنیم؟ تصویر جامع بنابر صحیح گذشت، نوبت به تصویر جامع بنابر قول اعم شد. ظاهرا اولین وجه رو خوندیم و اون هم منسوب به محقق قمی صاحب قوانین بود. ایشان فرمود بنابر قول اعم جامع خصوص ارکان است و اما بقیه اجزا و شرائط دخالت در مأمور به دارند، نه دخالت در مسمى. این قول اول بود و گذشت با نقدش. قول دوم که قول منسوب به مشهوره، می‌فرمایند جامع و موضوع له معظم الاجزاء هست. این هم قول دوم، یعنی بنابر اعمی جامع میشه بیشتر اجزا. حالا بیشتر اجزا قابل سعه و زیق، منظورم از سعه و زیق یعنی گاهی ممکنه در یک صلات 30 جزئی و شرطی 25 جزء و شرطش ملاکه. حالا این 25 جزء و شرط گاهی این اجزا و شرائط هست، گاهی بعض از این اجزا و شرائط نیست، اجزا و شرائط دیگر جاش هست. به تعبیر دیگر 20 تاش مثلا مشترکه، گاهی ای 5 تایه، گاهی او 5 تاست، گاهی 18 تا ایناست، 7 تاش اینجوریه اونجوریه و معظم الاجزا الی ما شاء الله مصادیق متعدد میتونه داشته باشد. این قول منسوب به مشهور که قول و وجه دوم هست. مرحوم آی آخون بر این قول دو اشکال کردن، همچنان که لابد از کتاب کفایه در خاطر شریفتون هست. اشکال اول اینه که اگر وضع برای معظم اجزا شده باشد، وضع برای او باشد اگر استعمال در تام الاجزاء و شرائط شود سر از مجازیت در میاره، چون لفظی که وضع شده برای جزء که معظم الاجزاء باشد استعمال شده در کل که تام الاجزاء و شرائط باشد، پس استعمالش در تام الاجزاء و شرائط میشه استعمال مجازی. ولا یقول بهی احد، کسی نمیگه که استعمال لفظ صلات مثلا در تام الاجزاء و شرائط چی باشه؟ مجازی باشد. پس چون چنین تالی فاسدی این قول و این وجه دارد، ما ملتزم بهش نمیشیم. این مناقشه و اشکال اول آیه آخون. اشکال دوم اینه که مرحوم آیه آخون میفرماین این که میگید موضوع له معظم الاجزاء هست، مراد شما چیه؟ آیا مفهوم معظم الاجزاء منظورتونه و معنای معظم الاجزاء، یا نه واقع و حقیقت معظم الاجزاء و مصداق معظم الاجزاء منظور شما هست؟ اگر مفهوم معظم الاجزاء مراد شما هست، این که بل وجدان باطله، چون کسی نمیگه که صلات یعنی معظم الاجزاء، روزه یعنی معظم الاجزاء. پس مفهوم معظم الاجزاء که یقینا نیست، میمونه حقیقت و واقع معظم الاجزاء. اگر واقع و حقیقت معظم الاجزاء باشد، خب این تعین نداره. چرا تعین نداره؟ چون به اختلاف حالات و به اختلاف افراد این معظم الاجزاء چیه آقایان؟ متغیره. برای بعضی معظم الاجزاء این اجزاء و شرائط است، برای بعضی معظم الاجزاء اون اجزاء و شرائط است. پس خود معظم الاجزاء تعین ندارد و لازمش تبادل در ماهیت و مسماست، یعنی یک شی تارتن داخل در حقیقت و مسما هست، چون برای یکی در معظم الاجزاء او داخله و همون شی تارتن اخرى داخل در حقیقت و مسما نیست، چون برای دیگری معظم الاجزاء او بگید نیست. بنده اضافه میکنم حتی در حق یک نفر در یک حالت هم میتونیم بگیم این جزء معظم الاجزاء باشد، هم میتونیم بگیم جزء معظم الاجزاء نباشد. چرا؟ چون ما میخوایم بگیم وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، میتونه یک جزئی در فرضی که باشه جزء اجزاء لازمه باشه، در فرضی که نباشه از اجزاء لازمه که نیست بشه فاسد، و ما برای اعم از صحیح و فاسد داریم میگیم. پس مناقشه چی شد آیون؟ این شد که یک شیء واحد میتواند گاهی داخل در ماهیت شود و اخرى خارج از ماهیت شود. بعد مرحوم آخون ترقی میکنن میفرماین حتی اگر تمام اجزاء و شرائط هم وجود بگیرن، باز هم تردید داریم که کدوم جزء داخله کدوم جزء خارجه. چرا؟ چون معنای این مسما شد چی؟ معظم الاجزاء، این تمام الاجزاء. خب معلوم میشه که بعضی از جزءها باید خارج بشن تا معظم الاجزاء صادق باشد. کدوم جزء خارج شود معلوم نیست، این جزء یا اون جزء. این هم مناقشه دوم در این مسئله. البته بنده عرض میکنم کسی که میگه معظم الاجزا پر واضحه که نسبت به سایر اجزا چیه آقایان؟ لا به شرطه. نسبت به سایر اجزا نمیگه که اونها نباشن، اگر بودن بهتر. لذا کسی که این رو میگه به نظر میاد مناقشه دوم مرحوم آیاخون برش وارد نیست. بله، کسی مفهوم معظم الاجزا رو نگفته که مسمای لفظ صلات و موضوع له لفظ صلات. با این بیان ما لذا استعمال بگید بلا مشکلی از جهت اشکال دوم، از جهت اشکال اول هم میگه وضع شده برای معظم الاجزاء لا به شرط ان زیاده، پس استعمال در تام الاجزاء باز استعمال مجازی هم نیست. لذا به نظر میرسه حقیر عرض میکنم هیچ کدام از این دو اشکالی که آیا آخون فرمودن به نظر میرسه که بر این قول دوم که قول منسوب به مشهور هست وارد نیست. این فرمایشی که در اینجا هست.
منظور از معظم چیه؟ کمی یا کیفی؟ اگه کیفی باشه کمون ارکان باشه؟
نه، معظم کمی منظوره.
کمی که ما میشه مثلا اگه 25 تا جز انجام بده یه رو که انجام نده نامد باطل.
خب اشکال نداره باطل باشه.
خب دیگه معظم اجزا دیگه بشه.
ما داریم بنابر قول اعم از صحیح و فاسد میگیم، باطل باشه چه اشکال داره؟ ما میخواییم ببینیم مسمای لفظ صلات چیه، موضوع اون له لفظ صلات چیه، این رو میخواییم بگیم دیگه. قول سوم اینه که بگیم که وضع الفاظ عبادات مانند وضع اعلام شخصیه است، مثل زید. یعنی چی؟ یعنی در تسمیه این آقا به لفظ زید تبادل حالات مختلفش هیچ تغییری ایجاد نمی کنه. صغیر باشه، کبیر باشه، مریض باشه، سالم باشه، بیدار باشه، خواب باشه، بعض از اجزاء بدنش و اعضاء بدنش خدای ناکرده قطع شده باشه یا قطع نشده باشه، در تمام این احوال اسم زید بر او صادق است. و در الفاظ عبادات هم همینطوره. لذا در صدق اسم اختلاف حالات هیچ دخالتی ندارد. این قول سوم، وضع اعلام شخصیه. روشنه دیگه. در این وجه و این قول مناقشه شده. مناقشه اینه که بین ما نحن فی و وضع اعلام شخصیه تفاوته. در اعلام شخصیه همیشه موضوع له در تمام حالات محفوظه، اما در باب عبادات خیر. توضیح مطلب اینه که موضوع له علم میشه خود اون شخص، موضوع له لفظ زید میشه همین آقای زیدی که تازه به دنیا آمده. خب تا وقتی که این وجود باقی باشه شخص هم باقیست، ولو عوارض او چیه آقایان تغییر کنه. لذا میفرماین که موضوع له شخص، شخص یک امر ثابته در تمام حالات محفوظ، اسم صادقه چون مسما دائما صادقه، اسم زید صادقه، مسما هم که همین ذات خارجی باشه صادقه و هست. اما در ما نحن فیه که اسم و اسم الفاظ عبادات هست این گونه نیست، چون مرکبات اعتباریه ما نحن فیه مختلفن به حسب حالات. بنابراین باید یک چیزی ما به عنوان مسمای صلات در نظر بگیریم که جامع جمیع متفرقات و انها نماز بگید باشه، زید همین هیکل خارجی است. خب این هیکل خارجی بزرگ بشه، کوچک باشه، مریض باشه، سالم باشه، بیدار باشه، خواب باشه، همین هیکل خارجی میشه موضوع اون له و مسمای لفظ زید. اما در ما نحن فی این مرکب اعتباریه دارای اجزاء و شرائطی که اسمش صلات هست، این با تبادل حالات چی میشه؟ متغیر میشه. پس این اختلاف تبادل حالات درش تأثیر گذار است، در حالی که در علم شخصی اختلاف تبادل حالات تأثیر گذار نیست. خب این هم یک اشکال بر قول سوم. بر این جان به نظر میرسه این توضیح و این مطلب در ما نحن فی و اونجاست، خیلی فرقی بیان فرق نشد. شما دارید میگید که در اعلام شخصیه برای این هیکل خارجی وضع شده، در مرکبات اعتباریه ما نمیدونیم با تبادل حالات چی موضوع اون له قرار گرفته. خب این آقا میگه در اونجا هم یه موضوع اون لهی داریم که قابل انطباق بر حالات مختلفه. اگر اینجوری بگیم به نظر میرسه شاید این اشکال دیگه وارد نباشه. خب در ادامه بعضی یه نکته ای فرمودن وضع علم یا به ازاء وجود یا به ازاء شخص. به ازاء شخص یعنی چی؟ یعنی اون عنوانی که از ذات انتزاع شده. حالا توضیح میدم. اگر وضع علم یکونو به ازاء شخص یعنی موضوع له خود این شخص باشه، فاما ان یکون مفهوم شخص او واقعه و مصداقه. و مفهوم شخص که یقینا نیست دیگه، چون صلات به معنای شخص بگید نیست، این که پر واضحه که مردوده، چون لازمش اینه که بین لفظ زید و بین مفهوم شخص یک ترادف باشد و این یقینا چیه؟ باطله. پس اگر قرار باشه به ازاء شخص باشه مفهوم صلات، علل قاعده به ازاء مصداق شخص و واقع شخص خواهد بود. خب میگیم این شخص یا عوارض خارجیه دخیل در موضوع لهش هست، یا عوارض خارجیه دخیل در موضوعش نیست. اگر دخیل در موضوع نباشه معناش اینه که صدق لفظ بر شخص مجاز باشه، چون وضع برای این معنا نشده. نمیدونم با من دارید میایید این شقوق رو یا نه، دیگه تکرار نمی کنم، شقوقش واضحه. اما اگر بگیم که شخص مراد شخص و عوارض خارجیه دخیل در موضوع لعست، خب میگیم این عوارض کدوماست؟ چه مقدارشون دخیل در موضوع لعه؟ باز در خود این عوارض هم دچار تردید میشیم. پس برگردیم، عرض کردیم این که از علم یا به ازاء شخص است یا به ازاء وجود است. این وجود این بنده خدا، یعنی این که این وجود محل کلام، این لفظ زید برای وجود این آقا وضع شده. اینشون اشکالی که هست میفرمایند که خب هیچ وجود مطلقی ما غیر خدای متعال نداریم، پس میشه وجود شیء معین. اگر وجود شیء معین شد میگیم که مضاف الیه وجود چیه؟ یعنی وجود چی؟ وجود این بنده خدا وجود چی؟ اون چیشو براش باز میمونیم، چون وجود یه مضاف الیه دارد. باز عادل محذور، وجود چی؟ اون چیه؟ باز دوباره میشه مضاف الیه وجود و همون چیزیه که ما در دخالتش در موضوع له دوچار تردیدیم. پس موضوع له یا وجود است یا موضوع له شخص است. شخص باشه اون مناقشه بود، وجود باشه این مناقشه است، پس اینجا هم مشکل باقی است. این فرمایشی که بعضی گفتن. در همین جا بعضی آمدن این گونه شاید خواستن توجیه کنن این قول سوم رو که وضع عبادات مانند وضع اعلام شخصی است. گفتن که موضوع له، موضوع له علم نفس متعلق به بدن هست. موضوع له زید نفسی است که این نفس تعلق به بدن زید دارد. پس موضوع له دیگه این وجود خارجیه بگید آیون، خود این جسم خارجی نیست، نفس اوست که نفس تعلق گرفته به این بدن و این هیکل. خب نفسم که دیگه عوض نمیشه، نفس ثابته، این بدنه که تغییر میکند و موضوع له از اول شد نفس. نفسم که با تبدل حالات و خصوصیات زید تغییر نمی کند، بدنه که تغییر میکنه. پس اینم شد وضع اعلام چی؟ شخصیه. گفتن در وضع اعلام شخصیه موضوع له نفس متعلق به بدن هست، و اما خود بدن دخالتی در این جهت ندارد و اون چه که معتبر با نفس هست مطلق البدن است. دقت کنید، مطلق البدن تعلق میگیرد به نفس. خب اگر مطلق البدن شد، البته مطلق البدن دخیل در موضوع له نیست، مطلق البدن اگر نفس متعلق به اوست، خب این مطلق البدن هم قابل چی آقایان؟ قابل صعب و ضیقه، چون نفس از موضوع له، نفسم تعلق گرفته به مطلق البدن، مطلق البدن نسبت به اجزاء و اعضاء بدن زید میشه چی؟ لابشرد. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب مرحوم محقق اصفهانی فرمودن این جهت ممکنه بگیم در اعلام هست. اگر در اعلام این گونه باشه، در عبادات چی آقایان؟ در عبادات ما اضافه میکنیم، ممکنه بگیم مراد چی آقایان؟ در عبادات روح نماز است، مثلا روح نماز است که مسمى و موضوع له لفظ صلات. این روح نماز تعلق میگیرد به این اجزاء و شرایطی که خارجن اتیان میشوند و باید رعایت شوند و از این جهت مشکلی تولید بگید نمیشود. این گفته شده و مرحوم محقق اصفهانی هم تقریب فلسفی نسبتاً مفصلی براش بیان کردن و پاسخش اینه که الفاظ عبادات درشون این دقت‌های فلسفی نمی شود و اتفاقاً به قول بعضی گفتن لأن ذلک المعنا مما لم تدرکه افهام بعض الاعلام فکیف یلتفت الیه اقل العوام ذهنن. شما خود شما یه محقق اصفهانی میفرمایید که این معنای این چنینی رو بعض از اعلام هم نمیتونن بفهمن و درکش کنن. خب وقتی بعض از اعلام نمیتونن، توده مردم که جای خود دارن، پس این چه موضوع اون له برای صلاتیست، این چه مسمای برای لفظ صلاتیست که شما میگید که اوحدی از مردم درکش میکنن و بقیه براشون قابل درک و فهم بگید نیست؟ نه نه خیر، در بیشتر در وضع اعلام شخصیه ایشون توجیه رو آوردن، چیزی به نام روح نماز. نه خیر، اینو من از خودم عرض کردم برای تقریب مطلب به ذهن.
نماز فاسد که روح نماز
نه
داره؟
نه. خب چی بگیم؟ چی تصویر کنیم؟
کلا این قول رو قبول نمی‌کنم.
خب نه، برای که لااقل باید یک توجیهی که اول بکنیم بعد قبول نکنیم. چه توجیهی بکنیم؟ یک چه تبیینی داشته باشیم برای این مطلب؟ در واقع ایشون یک قولی در قبال اقوال دیگر شاید نیاورده، عمدتاً رفته سراغ وضع اعلام شخصیه. در این حال ایشان می‌فرمایند یک تشخص خاصی در اینجا هست و اون تشخص خاص یعنی تشخص اون موضوع له اصلی که تشخص پیدا می‌کنه به این اعضا و معذرت می‌خوام در این طرف می‌خوام بگم در عبادات به این اجزا و شرایط خارجی. خب در این حال این هم ماقیلیست در ما نحن فیه که نفس میشه موضوع له، تعلق به بدن هم دارد با بیانی که عرض شد. این هم وجه سوم. مطلق وجود چرا دیگه در قالب مطلق وجود در قالب تام الاجزاء و شرایط یا حتی ناقصش تشخص پیدا میکنه دیگه؟ نه نه، مطلق الوجود نه وجود مطلق. وجود مطلق یعنی خدای متعال که وجودش اطلاق داره و مقید به چیزی نیست، اما وجود مطلق یعنی وجودی که قیدی بهش نخوره بلکه اطلاق داشته باشه، قابل انطباق بر مصادیق باشه. یه بار وجود مطلق، معذرت میخوام، یه بار میگیم که عالم بر مصادیق همه عالم‌ها منطبقه، یه بار میگیم عالم عادل. وجود مطلق دیگه نشد وجود مطلق عالم، بلکه عالم عادل شد، مقید شد. حالا که مقید شد دامنه صدقش متفاوت میشه دیگه. اما وقتی گفتیم وجود مطلق یعنی اینکه قابل انطباق بر همه هست، همه اشخاصی که عالم هستن یا همه مسماهای به لفظ صلات میشن داخل در ما نحنفی و از ما نحنفی خارج نیستن. خب این هم قول چندم آیون سوم. یک کلمه دیگه عرض کنم قول چهارم رو دیالا باشه برای جلسه بعد. ولله الحمد.